خب باعث افتخارم بود که در واقع نگاهی بشن به این تکنولوژی فناوری سیمان که هم آلمانیست هم ایرانیست. خیلی مفتخرم از اینکه اینجا هستم و اینکه به دعوت کلینیک ساختمانی ایران اومدیم اینجا. حالا آشنا شدید. در پایان برنامه اگر فردا فرصتی بشه حتما خوشحال خواهیم شد که اطلاعات بیشتری در این زمینه بهتون بدیم. از همتون متشکرم.
به نام خدا. ضمن عرض وقت بخیر و تشکر از همکارانی که تو برگزاری سخنرانی در مورد اصطلاح محافظ بتون صحبت کردن، امیدوارم که مفید باشه و اطلاعات بیشتری دریافت کنید. وارد برنامه تخصصی میشیم. سالن A رو خدمتشون هستیم، در سالن دیگه هم دوستان مشغول هستن و بناست که سخنرانی سالن A رو به ترتیبی که اعلام میکنم. من از دوستانم آقای دکتر گرشاسب خزائنی و دکتر آرمین منیر عباسی و دکتر نیکولاس علی لیب تقاضا میکنم به هیئت رئیسه بپیوندن که بتونیم جلسه رو اداره کنیم. دو تا سشن هم داریم، این سشن اولی، بعد اینم باز بعد از ظهر هم فرصتی هستیم که آدو که بفرمیم. سلام سلام دکتر عباسی رو هم چرا دکتر لیبر؟ آقای دکتر لیبر، دوستانی که میرن سال نوبدی دکتر لیبر رو توی غرفه انستیتو مسائل ساختمانی بفرماین که شروع شد. امیدوارم که آقای فروغی عصر و آقای مهدی نظرپور تو سالن باشن که آماده بشن برای برگزاری سخنرانیشون. بفرمین آماده شی. آره یه رزومه خلاصه هم بدم.
رزومه معرفی از خودشون آقای
نظرپور میان بالا یه خلاصه معرفی. من دکتر کو الان آقای دکتر جمال فور تشریف بیارید.
شما موقع ارائه چیز کنید دکتر سید
خب سخنرانی رو آقای فروغی اگر یه خلاصه یه من رزومه خودتون بدین من این وقت خالی رو پر میکنم تا شما بررسی اثرات الیاف پلیپروپیلن بر رفتار بتن خودتراکم آقای علی فروغی عصر و مهدی نظرپور استادیار دانشکده عمران دانشکده عمران دانشگاه تبریز و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عمران دانشگاه تبریز هستن بفرمایید دکتر بفرمایید مثل لشکر شکست خورده همه پخشن تو سالن اگه همه جلو میشستیم خیلی راحت تر بود ولی اشکال نداره سالن خیلی بیشتر از ظرفیت سشن تخصصی بفرمایید مرمز
بسم الله الرحمن الرحیم عنوان مقاله بررسی اثرات الیاف پلیپروپیلن بر روی رفتار بتون خودتراکم هستش پیستی مطالبی که در این اسلاید آورده شده است و انزا مشاهده میفرمایید تاریخ بتون خودتراکم بتون خودتراکم نخستین بار در سال 1986 توسط اوکامرا در ژاپن پیشنهاد گردید در پی آن مطالعات و آزمایش‌های اساسی در دانشگاه توکیو توسط اوزاوا و میکادا برای توسعه این بتون صورت گرفت در سال 2002 راهنمای اروپایی بتون خودتراکم افناک 2002 منتشر و در سال 2005 بازنگری گردید صنعت بتون پیشساخت در آمریکا سال 2000 کاربرد بتون خودتراکم در ساخت قطعات پیشساخته پیشتنیده از حدود 1% در سال 2000 تقریبا به 15% در سال 2005 افزایش داد سازهای مختلفی که با استفاده از بتون خودتراکم در دنیا ایجاد شدند پل معلق آکاشیکایکو در ژاپن دیوارهای مخازن عظیم الینزی شرکت گاز اوزاکا در ژاپن بازار بزرگ میتسامی در لندن بورد و هتل بین‌المللی ترامپ در شیکاگو این بورد 92 طبقه بوده و ساخت آن در سال 2009 تمام شده است در این پروژه برای اولین بار از STC با مقاومت مشخصه 110 مگاپاسکال استفاده شده که این بتون تا ارتفاع 200 متر از سطح زمین پمپ شده است و اما سابقه استفاده از STC در ایران در پروژه های مختلف از جمله لایه پوششی تونل رسالت تهران در طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه علیه السلام در قم ساخت قطعات بتونی خاص برای عبور ماشین هفت‌باری تونل در پروژه مترو شیراز از جمله پروژه های مشهور هستش بتون معمول برای تحکیم مناسب پرشدن کامل قالب و پوشش دادن میلگرد ها نیازمند کار تحکیم و تراکم با لرزاننده های داخلی یا خارج است در حالی که بتون خود تراکم بدون هیچ نیازی به ویبر زدن تحت وزن خود میتواند متراکم شده و تمام گوشه های قالب را پر کند برای کاهش اصطکاک بین ذرات و در نتیجه افزایش شکل‌پذیری از کاهنده های شدید آب های رینز واتر ریدیوتور که می توانند نوعی فوق‌روانساز تلقی شوند استفاده می شود اگر حد سنگدانه های ریز و درشت مخلوط شود خطر انصداد بین سنگدانه ها می تواند کاهش یابد و در نتیجه یک لایه اضافی از خمیر سیمان در اطراف هر ذره پدید می آید که اصطکاک بین ذرات را کاهش می دهد روش های متعددی برای تولید STC پیشنهاد شده است که در تمامی روش های ادار شده از انواع مختلفی افزودنی های شیمیایی و معدنی استفاده می شود در روش های مختلف طرح مخلوط بتون خودتراکم عامل مؤثر و قابل تغییر نیسکوزیده نمون ها بدون تودار شدگی سنگدان هاست که به روش های زیر قابل کنترل است افزایش مقدار مساله پوزی استفاده از ماده اصلاح کننده ویسکوزیته BMA ترکیبی از دو روش به آب بهبود خواست بتون خودتراکم و جلوگیری از مشکلات اجرای آن استفاده از الیاف در تهیه این نوع بتون ضرور می نماید بنابراین در این مقاله تاثیر الیاف بر مشخصات مکانیکی بتون خودتراکم مورد بررسی قرار گرفته است استفاده از انواع مختلف الیاف به اشکال و اندازهای گوناگون در طرح مخلوط بتون الیافی نامیده می شود بتون خودتراکم ماده شکننده با ضعیفیت تحمل کرنش پایین است تصحیح بتون خود تراکم با الیاف چه به صورت تصادفی توضیح شدن می توانند عیوب به منظور به بتون خود تراکم یعنی شکنندگی و مقاومت ضعیف در برابر رشد تک ها را برطرف کنند. الیاف چه به عنوان تصحیح به کار می روند می توانند در متوقف کردن ایجاد و رشد تک ها هم در سطح میکرو و هم در سطح ماکرو موثر باشند. الیاف در سطح میکرو مانع آغاز و رشد ترک ها شده و سپس مانع انعقاد و به هم ریختن ماکرو ترک ها میگردد. مصرف الیاف در بتون مکانیسم را ایجاد میکند که انتشار ناپایدار ترک ها را کاهش داده و با خونزدگی موثر بین ترک ها باعث افزایش مقاومت تاقت و شکل‌پذیری بتون میشود. نحوه تصحیح بتون توسط الیاف در ساختار بتون تا این شکل آورده شده است. خواصی از الیاف که معمولا شناخت آنها در مسائل طراحی و اجزای ضروری است عبارتند از مقدار درصد الیاف مصرفی، ضرب شکل الیاف، توزیع یک نواخت الیاف، ترکیب الیاف در داخل مخلوط و اما الیاف در چهار نوع فولادی، شیشه‌ای، مصنوعی، طبیعی به طور کلی وجود دارند و هر کدام از این انواع به نوع‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که الیاف پلی پروپیلن یکی از انواع خاص الیاف مصنوعی می‌باشد. الیاف پلی پروپیلن در دو نوع مختلف تکریشه مونوفیلامنت و چندریشه مولتیفیلامنت موجود می‌باشند. مشخصات که الیاف پلی پروپیلنی دارد این است که مقاومت شیمیایی الیاف پلی پروپیلنی در دمای معمول بسیار خوب است. این الیاف طبیعت ضد آبی دارند و آب بتون را جذب نمی کنند. الیاف پلی پروپیلنی با هیچ ماده‌ای واکنش نمی دهند و به دلیل غیر توفی بودن الیاف چسبندگی الیاف به یکدیگر و توفی شدن آنها به حداقل می رسد. روش های مختلفی برای سنجش خصوصیات خود تراکمی STC توسط راهنماهای مختلف پیشنهاد شده از جمله زیان اسلام، ضربه کادیما، بیفانت، بیت او، اوریمنت، الباس و دیگر روش ها که در این مقاله از زیان اسلام، بیفانت و الباس برای سنجش خصوصیات خود تراکمی استفاده شده است. در اینجا توضیح مختصری در مورد آزمایش زیان اسلام داده می شود. آزمایشی برای تعیین قابلیت زیان و سرعت زیان STC در غیاب موانع است. زمان T500 سرعت زیان را اندازه می گیرد و معیاری برای ویسکوزیته STC نیز می باشد. ابعاد کلی این روش در اصلاح داده شده است و نحوه سنجش قطر STC در آزمایشگاه در این اصلاح مشاهده می فرمایید. آزمایش کیفه بی برای تعیین ویسکوزیته و قابلیت پرکنندگی STC است. یک کیفه بیشک با بتون تازه پر می شود و زمان خارج شدن بتون از کیف اندازگی و سطح می شود به آن زمان زیان کیفه بی می گویند. آزمایش جعبه ایر برای تعیین قابلیت عبور STC از تفاصل باریک شامل فاصله های بین آرموتورها و دیگر مبانی بدون انسداد و جدا شدگی است. در این تحقیق سعی شده که از مثاله محلی به داساخت نمونهای بتون استفاده شود. اولین مثاله مصرف سیمان تیپ 2 بوده که از کارخانه سیمان سوفیان تهیه شده است. به هم یکسان بودن مشخصات سیمانهای مصرفی در تمام نمونه ها سیمان کیسه های مختلف بلند و ترتیب شدند. آب از شبکه آبستانی شهری تبریز بوده، شن و ماسه از معدن تلماسه تبریز، میکروسیلیز از کارخانه فروآلیاژ، الیاف پلی پروپیلنی بتون‌های 6 و 12 از تولید کننده های داخلی، فوکروانساز با پای پلی کربوکسید از شرکت های داخلی و پرکننده که پودر سنگ رد شده از الک صد میباشد که این هم از کارخانه آزادداشت تبریز دریافته است. مشخصات الیاف پلی پروپیلنی، نتایج آنالیز شیمیایی سیمان و نتایج آنالیز شیمیایی میکروسیلیز در این اسلاید آورده شده است. ماسه مصرفی در ابتدا گوشدانه بوده. همانطور که میدانیم ماسه مصرفی در ساخت STC باید ریزدانه باشد، لذا دانه بندی آن تأسیس شد و مدون نرمی آن از 3 به 2 و 7 کاهش یافت و نمودار دانه بندی ماسه. پس از تصحیح در این اصلاحات مشاهده می فرمایید. نمودار دانه بند نشین نوپری در این اصلاحات و نمودار دانه بند نشین بادامی در این اصلاحات مشاهده می فرمایید. یا این که شن مثبی در محدوده مضاد هستم قرار بگیرد، تکلی از این دو شن استفاده شده با نسبت های 65 و 35. روش ترتیب به این ترتیب بود که 2 سری نمونه‌ها ساخت شدند. 1 سری نمونه‌های حاوی الیاف پلی پروپیلن و 1 سری دیگر نمونه‌های بدون الیاف، یعنی نمونه‌های کنترل یا شاهد. تنها پارامتری که در این ترتیب تعیین کرده مقدار الیاف مصرفی بوده. الیاف مصرفی در درصد‌های 5%، 10% و 15% درصد مواد سیمانی بوده و مقدار پروگرامانس در تمام نمونه‌ها ثابت نگهدار شده است. برای رسیدن به طرح اختلاط مناسب میباید بتون خودتراکم به اندازه کافی روان باشد تا خودتراکمی و روانی به دست آید. در کنار روانی باید بتون خودتراکم ویسکوز باشد تا توداشدگی اتفاق نیفتد. ویسکوزیتی زیاد باعث کم شدن روانی و ویسکوزیتی کم باعث توداشدگی بتون خودتراکم میشود. لذا باید بتون خودتراکم ویسکوزیتی بینی داشته باشد. رسیدن به روانی زیاد اصلی‌ترین مشکل این پژوهش گزینی است، چون که بعدا الیاف افزوده خواهد شد. باید در ابتدا بتون خودتراکم ما روانی زیادی داشته باشد. در اینجا مشاهده میشود که در آزمایش جریان اسلام توداشدگی اتفاق افتاده. در اینجا به علت کم بودن مقدار پروگرامانساز مقدار آزمایش جریان اسلام کم می باشد. بعد رسیدن به طرح اختلاط مناسب، نمونه های شاهد و نمونه های حاوی الیاف ساخته شدند. زیاد بودن مقدار الیاف کارایی و روانی را کم می کند، به گونه‌ای که دیگر عنوان خودتراکم را به بتون نمی توان داد. در این پژوهش ابتدا مقدار الیاف 2/10، 4/10 و 8/10 در نظر گرفته شده بود. با آزمایش های کارایی مشخص شد که این مقدار الیاف برای بتون خودتراکم زیاد بوده، لذا مقدار آن کاهش یافت و به 5/10، 10/10 و 15/10 کاهش یافت. در اینجا مشاهده می شود که بتون در داخل دیوان گیر کرده و نمی تواند به ظرف زیدینان بریزد. نمونه‌ها بعد از ساختن به مدت‌های 7، 14 و 28 روزه عمل‌آوری شدند. نتایج در این اصلاح روند کسب مقاومت نمونه‌ها مشاهده می‌شود. منحنی آبی رنگ مربوط به بتون شاهد و منحنی‌های سبز و قرمز مربوط به بتون‌های حاوی الیاف 6 میلی‌متر با درصد‌های 0.5 و 0.1% می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌فرمایید منحنی‌های سبز و قرمز رنگ بالاتر از منحنی آبی رنگ قرار دارد، لذا افزودن الیاف باعث افزایش مقاومت فشاری نمونه‌ها شده است. و برای الیاف 12 میلی‌متر تنها منحنی که بالاتر از بتون شاهد قرار دارد منحنی قرمز رنگ می‌باشد. برای الیاف 6 میلیمتر بیشتر مقاومت فشاری برای درصد الیاف 10/10 بوده است و همینطور برای الیاف 12 میلیمتر بیشتر مقاومت فشاری زمانی به دست آمده است که درصد الیاف 5/10 باشد. دلیل این است که واتر برینگ استیسی بودن بتون دیه ماکس کم بوده و همینطور در استیسی مقدار ماسه بیشتر بوده و همینطور از پروکننده استفاده شده. لذا الیاف 6 میلیمتری در مقایسه با الیاف 12 میلیمتری در فاز ملات قرار گرفته و نمیتواند بیرون از فاز ملات عمل کند، در حالی که الیاف 12 میلیمتری با توجه به طویل بودن میتواند خارج از فاز ملات عمل کند و بتواند ساختار بتون را به هم دیگه بدوزد و باعث افزایش مقاومت شود. و برای الیاف 6 میلیمتر مقاومت فشاری زمان بیشتر این حالت را داشته که درصد الیاف 10% باشد. در اینجا نیز الیاف 6 میلیمتری الیاف 6 میلیمتری در مقایسه با الیاف 12 میلیمتری در این حالت توانسته است که در فاز ملات اشباه شده و مقداری از آن بتواند خارج از فاز ملات قرار گرفته و در فاز بتون عمل کند و بتواند ساختار بتون را به هم دیگه بدوزد. در اینجا تغییر طول الیاف و روی مقام فشاری نمونه آورده شده. مشاهده می شود که در درصد الیاف 500 وقتی که طول الیاف 12 میلیمتر باشد مقاومت فشاری بیشترین حالت را داشته و به یاد درصد الیاف 10% زمان مقاومت فشاری بیشترین حالت را داشته که طول الیاف 6 میلیمتر باشد و به یاد الیاف و برای تحصیل 15% مشاهده میشه که کلان افزودن الیاف باعث کاهش مقاومت فشاری نمونه شده. دلیل این امیست که چون این بتون ویبره زده نمیشود افزودن الیاف کارایی و روانی بتون خود تراکم را کاهش میدهد و در نتیجه مقدار هوای محبوس در داخل بتون افزایش میابد. همانطور که میدونیم افزایش 1% هوای محبوس در بتون باعث کاهش 5% مقاومت فشاری نمونه میشود. نتیجه که یکی از این تجربه به عمل آمد با افزودن الیاف به نمونه‌های بتون خود تراکم در زیان اختلاط مقاومت فشاری آنها افزایش می‌یابد. افزودن زیاد الیاف پلی‌پروپیلن به بتون خود تراکم باعث کاهش مقاومت نمونه‌ها می‌شود. در درصد الیاف 500 الیاف با طول 12 میلی‌متر مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهد. در درصد الیاف 100 الیاف با طول 6 میلی‌متر مقاومت بیشتری نسبت به الیاف 12 میلی‌متری از خود نشان می‌دهد. در درصد الیاف 1500 مقاومت فشاری در دو نوع الیاف کاهش یافته است. بیشتر مقاومت فشاری در درصد الیاف 500 با طول 12 میلیمتر به دست آمده و در سن 28 روزه بتون در مقایسه با بتون شاید افزایش مقاومت 10% می باشد و منابعی که استفاده شده از 8 مگال خارجی و از دو منبع داخلی بوده و در نهایت از حضور و توجه شما تشکر رو گردانی می کنم.
متشکرم. با تشکر از شما آقای مسنظرپور هستین، نه؟ با تشکر از زحمتی که کشیده بودیم. من منتظر بودم رفتار و رهولوژی الیاف پیپر رو بیشتر تشریح کنم. فقط تنها چیزی که نگفتین رفتار رهولوژی بود. مقاومت فشاری رو نمیدونم الیاف تأثیرش معلوم بود، حالا شما چیزای جدید هم در آوردین، ولی در کل مقاله شما بنا بود که روی رهولوژی بیشتر صحبت کنیم که حالا به نتایج ارائه ندادین یا
چون اسم مقاله رفتار مکانیکی بوده.
نه دیگه، بررسی اثر الیاف پلوپیرم بر رفتار بتون خود تراکم. این تایش هم نوشتی آقا جان تو مواد چکیده‌ای که فرستادین بدن چکیده به اصطلاح انجام آزمایش وی فنل فلان و تغییرات چشمگیرمون این داستان. حالا باش مثلا آده که شما مطلبی دارید یه دقیقه.
من سوالم این هستش که درصد الیافتون رو چرا توی این محدوده انتخاب کردین؟ دلیل خاصی داشته؟
دلیل خاصی نداشت. ما اول هیچ برداشتی نداشتیم، همینطور 12 ساعت هم و 18 هم بوده. بازده این درصد ها مشاهده شد که کلن روانی و روانی بتون کاهش میابه دیگه، به طوری که دیگه عنوان خودتراکم را نمیشد به این بتون داد. بعد به 500 هم 10 هم و 15 هم کاهش یاد و مشاهده شد که بتون خودتراکم میباشه.
یعنی مثلا فرض فرمایید 12 و 14 و 18 و اینها رو هم امتحان کردیم؟
بله، همونطور استاج آورده بودم گیف بیفانه مربوط اون 14 هم بود که کلن در داخل بیفانه انسداد اتفاق افتاده بود.
خب نمیتونستین افسودنی رو تغییر بدین و خواص خودتراکمی رو مجدد به دست بیارید؟
مشکلی که در این پژوهش داشتیم ما نمیتونستیم مقدار فوق بانساز رو بیشتر از حد افزایش دهیم. تمام کوبره بانساز تقریبا میشه گفت موجود در ایران امتحان کردیم ولی نمیشد محدوده رو رد کرد. بیشتر از اون وقتی اضافه میکردیم مقدار اشباه کوبره بانساز رو رد میکردیم، مشکلاتی داشت که مثلا باعث میشد بتون زودگیر بشه.
این تو ادبیات بررسی کردیم که حدود مصرف بهینه‌ای که برای افزودنی برای الیاف پلی‌پروپیلن هست چقدره؟ اصولا بقیه محققین تو چه درصدی استفاده کردن؟
تقریبا بر روی بتون خود تراکم کار نشده.
خب این درصدهای مصرفی که استفاده کردین عملا قابل اغمازه، یعنی 0.05% و این مقادیر خیلی کم هست. معمولا تأثیر الیاف پلی‌پروپیلن رو از 0.1 به بالا در نظر میگیرن، 0.1 تا مثلا 0.7-0.8% که با توجه به نتایجی که الان شما گرفتین برای ماکسیمومش 0.05% هست، 500 یا 15 صدم هر نفر
500 10 صدم و 15 صدم
500 تا 15 صدم درصد منظورم تعمیم نتایجش به محدوده‌ای که میشه ازش به صورت عملی استفاده کرد سخته. بعد سوال بعدی این هستش که حالا اصلا فرض بفرمایید که مشخصات رئولوژیکی رو بذاریم کنار، یعنی این بتون‌ها بتون‌های خود تراکم فرض بکنیم که هستن، اصولا چرا مقاومت فشاری رو شما به عنوان پارامتر اصلی در نظر گرفتید؟ الیاف رو ما برای افزایش طاقت، برای افزایش مقاومت کششی، مقاومت خمشی و اینها استفاده میکنیم.
بله این مقدار شما چون قسمت از پایان‌نامه بنده میباشه که مشخصات مقاومت کششی فشاری و مستزی نیز انظام گرفته که اونا رو برای یک مقاله دیگه نگه داشتن، مستزی هم نازگیر کرد.
خب متشکریم، ما انتظار داریم که دوستان تشویق کنن آقای مهندس رو و نفر بعدی آقای دکتر معرفی کنیم لطفا.
سوال جمع بله
بله
جمع که سوال
نه دیگه چون برسیم
مقاله بعدی
مقاله بعدی خواص مکانیکی بتون‌های توانمند سه جزئی حاوی پتانیوم‌های متکالم و زئولیت. آقایان آشوری، جناب آقای صبحانی و آقای مدندوست، دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه گیلان، استاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و استاد دانشکده فنی دانشگاه گیلان. در خدمت هستم. خب تیم بعدی هم که طبق برنامه به اصطلاح همایش خودشون رو آماده کنن که تأثیرات همزمان استفاده از زولید و متکالیم بر خواص بتون هست، آقای مهدی جاویدان و آقای زمانی عبیانه. تیم بعدی هم باشن سلام. یه نکته‌ای که دوستمون به اصطلاح هستش، واقعیتش ما انتظارمون می‌کردیم بعد از 4 سال کنفرانس بتون مقالاتی که میاد اینجا روش تحقیقش نوشته باشه، طراحی آزمایش‌ها هدفمند باشه، اگر الیافی بر رفتار بتون خود تراکم هست حتما باید دو تا خود تراکم، چون تو خلاصه مقالات میاد در مقاله هم دسته‌بندی می‌کنیم میاد تو داوری، و اینکه خواهشاً موضوع مرتبط باشه و طراحی آزمایش انجام بشه درست. هدف از آزمایش اگر روی رهولوژی بتن خود تراکمه حتما باید اول به خود تراکم برسن دوباره، اگر هدف ارزیابی الیاف خب سابقه این تاریخچه‌اش در بیارن ببینن دوزاج مصرفش چقدر بوده نسبت به وزن سیمان گرفتن یا نسبت به وزن بتون گرفتن، اونم شرط. حالا من وقت دوستم رو نمیگیرم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت هیئت داوران محترم و حضور گرامی. بنده پوری آشوری هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، که پروژه‌ای رو که قرار هست معرفی بکنم خدمت دوستان محترم، خواص بررسی خواص مکانیکی بتون‌های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان‌های متکاولن و زئولیت هست که اساتید راهنمای بنده آقایان دکتر جعفر صبحانی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همینطور جناب آقای دکتر رحمت مدندوست دانشیار دانشگاه گیلان هستند که این پایان نامه با همکاری مشترک مرکز تحقیقات و دانشگاه گیلان انجام شده و این در واقع مقاله بخشی از کار پایان نامه کارشناسی ارشد هستش. در ابتدا به تعریفی از بتون توانمند اشاره میکنم که آقای اونین بتون توانمند رو اینطور معرفی میکنن که بتونی هست که داره ترکیب ویژه که با شیوه های معمول ساختن نمیتوان به آن دست پیدا کرد. پوزولان هم یک ماده سیلیسی است که به خودی خود ارزش چسبانندگی نداره ولی در مجاورت آهک و رطوبت شبیه به سیمان عمل میکنه. نقش پوزولان ها بر اساس گفته قبلی به این صورت هست که پوزولان در مجاورت آهک و آب تولید CSH میکنه که این CSH بر روی مقاومت و همینطور دوام بتون رو بهبود میبخشه. انواع پوزولان هایی که در بتون مورد استفاده قرار میگیره خاکستر بادی، متاکاولن، دوده سنیس، خاکستر بادی، زئولیت و شیل آهک هست که به طور خاص در این تحقیق از متاکاولن و زئولیت استفاده شده. متاکاولن یک سیلیکات در واقع یک سیلیکات آلومینیومی سفید رنگه که در رده پودولن‌های طبیعی خام یا کلسینه شده قرار میگیره. پیشوند متا از لحاظ علمی به معنای کمترین میزان آبپوشی هست که در یک سری یا یک گونه اتفاق میفته. زئولیت یک نوع کانی متبلوه با ترکیب سیلیسی آلومینیومیه که از عناصر فلزی آبپوشی شده. استفاده از زئولیت در واقع خود زئولیت دارای دو خاصیت عمده هست، یکی جذب سطحی بالا و دیگری تبادل یونی قوی که زئولیت داره. در این کار تحقیقاتی به سه بخش تقسیم کردیم کار آزمایشگاهی رو. ابتدا معرفی و شناخت مسائل مورد استفاده در این تحقیق بوده. گام بعدی انتخاب بهترین روش طرح اختلاط و در نهایت انجام آزمون‌ها و اخذ نتایج بوده. عمده مسائل مصرفی که ما در این پروژه استفاده کردیم سنگدانه بوده که این سنگدانه ها از بستر رودخانه‌ای در رودخانه کرج از شهریار تهیه شده. شنها از نوع شنهای شکسته با درصد شکستگی چشمی حدوداً 35% و میزان وزن مخصوص در حالت خشک با به میزان 57.2 و جذب آب 6.2% بوده. ماسا از نوع طبیعی با وزن مخصوص 56.2 و جذب آب 38.3% مورد استفاده قرار گرفت. من هم یه زانه بندی مساله درشتنه که شامل در واقع دو نوع مساله بوده، یکی با قطر حد اکثر 19 میلیمتر و دیگری با اندازه حد اکثر 12.5 میلیمتر مورد استفاده قرار گرفته که به رنگ های به ترتیب سفید و زرد میتونید منحنی زانه بندی اون رو ملاحظه بفرمایید که استانداردهای ASTM CC3 و 03 و 032 مبین این مطلب هست که منحنی دانه‌بندی ما در رنج استاندارد خودش قرار گرفت. برای مساله ریزدانه با اندازه حداکثر 4.75 صدم میلیمتر مورد استفاده قرار گرفته و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اون هم در رنج استاندارد ASTM قرار گرفته. آنالیز خواص شیمیایی مواد سیمانی مورد استفادهمون که زئولیت، متاکاولن و سیمان هست رو میتونید ملاحظه بفرمایید. به عنوان یک شاخص اصلی SiO2 هستش که میزان اون در زئولیت 67.79، در متاکاولن 55 و در سیمان 21.1% بوده. سیمان مورد استفاده ما در این پروژه سیمان تیپ 2 کارخانه تهران بوده، زئولیت از سمنان تهیه شد و متاکاولن از شرکت کاویان صنعت تهیه شده بود. آب و فوق روان کننده ای که ما به عنوان مسئله دیگه ازش استفاده کردیم آب شور به شهر تهران و همینطور فوق روان کننده اون هم ژرنیوم 51P با پای کربوکسیلات هست که بر اساس توصیه تولید کننده مقدار مصرف اون 1-1.5% وزنی مواد سیمانی اون بوده. و اما طرح اختلاط، طرح اختلاطی که ما در این پروژه مورد استفاده قرار دادیم بر اساس دو سناریوی کلی در واقع بحث و طراحی شده، به این صورت که یک بار 20% پوزولان جایگزین مواد سیمانی شد و یک در واقع در یک سری دیگه از طرح ها 40% پوزولان به صورت ترکیبی در به جای سیمان مورد استفاده قرار گرفت. به این صورت که اولین نمونه ما که به عنوان نمونه شاهد یا رفرنسمون بوده مقدار سیمان 100% بوده، در نمونه دوممون 20% متاکاولن رو جایگزین سیمان کردیم، در نمونه سوم که آخرین نمونه باینریمون بوده 20% زئولیت جایگزین سیمان شده و در نمونه های ترنری یا سه جزئیمون اولین نمونه به نسبت مساوی یعنی 20% زئولیت 20% متاکاولن جایگزین مواد سیمانی شده و در نمونه دوم 30% متاکاولن 10% زئولیت و در نهایت 30% زئولیت 10% متاکاولن مورد استفاده قرار گرفت که جزئیات طرح اختلاط رو میتونید ملاحظه بفرمایید. در این طرح اختلاط نسبت آب به سیمان 0.4% پیش بینی شد و همینطور میزان اسلام هم رنج متغیر 17 به علاوه منهای 2 در نظر گرفته شده بود که به عنوان مثال مقدار مصرف سیمان در برای 1 متر مکعب در نمونه مرجع ما 398 کیلوگرم، میزان آب 185 کیلو در متر مکعب، ماسه 1030 کیلو، شن 689 و فوق روان کننده 1213 گرم مورد استفاده قرار گرفت. آزمون های ما بر دو دست در واقع آزمون بر روی بتون تازه و همینطور روی بتون سخت شده بوده که آزمون ها روی بتون تازه شامل اندازه‌گیری اسلامپ، وزن مخصوص و همینطور اندازه‌گیری درصد هوا بوده که همونطور که ملاحظه می فرمایید رنج اسلامپ ما همون 17 به علاوه منهای 2 در کلیه طرح‌ها لحاظ شده و همینطور میتونیم وزن مخصوص رو داشته باشیم که با توجه به این که در نمونه مرجع ما که وزن مخصوص 2206 کیلوگرم بوده به نسبتی که مقدار فضولن‌ها رو جایگزین کردیم مقدار در واقع وزن مخصوص ما کاهش پیدا کرده و همینطور مقدار هوای بتون بوده که علی‌رغم اینکه ما از پودولان‌های مختلف اومدیم استفاده کردیم به جز یک مورد که CMZ M20 Z20 یعنی 20 درصد زولید 20 درصد متاکاولن بوده در سایر نمونه ها ما شاهد هستیم که مقدار درصد هوای ما از 3 تجاوز نکرده. نتایج آزمون و همینطور آزمونی که بر روی بتون سخت شده انجام شده در تا این مرحله آزمون بر روی مقاومت فشاری بوده که نتایجش رو میتونید ملاحظه بفرمایید. به عنوان مثال در نمونه رفرنس مقاومت 3 روزه 30 مگاپاسکال رو گرفتیم، 7 روزه 42.7 و مقاومت فشاری 28 روزه 53.8 بوده. و در بین نمونه های ترنری هم همونطور که ملاحظه می فرمایید آخرین نمونه M310 مقاومت 3 روزه 15 مگاپاسکال و 7 روزه 22 و 28 روزه 36.2% رو به ما میده. از انجام آزمایش بر روی بتون تازه به این نتیجه رسیدیم که مصرف فوق روان کننده در زئولیت به نسبت بتون مرجع ما 2 برابر افزایش پیدا کرده در حالی که استفاده از فوق روان کننده برای متاکاولن باعث کاهش 12% مصرف فوق روان کننده شده و این نتیجه رو به ما میده که نیاز آبی زئولیت نسبت به متاکاولن بیشتره و همینطور جایگزینی 40% فضولن با سیمان بیانگر کاهش نشاندهنده کاهش 4% وزن مخصوص بتون نسبت به نمونه مرجع و همینطور افزایش 47% میزان هوا بوده. نمودار مقاومت فشاری نمونه ها که همونطور که ملاحظه می کنید در نمونه CMZ 20Z یعنی 20% جایگزینی زئولیت با سیمان شاهد هستیم که مقدار مقاومت فشاری در سن 28 روزه نزدیک به نمونه مرجع ما هست و همینطور در نمونه CMZ 20M یعنی 20% متاکاولن که جایگزین سیمان شده به ما نشون میدن که اینها در واقع نزدیک به نمونه مرجع هستند در سن 28 روزه با مقدار در واقع تلورانس 12% نزدیک به نمونه مرجعمون عمل کردن. روند افزایش مقاومت رو هم همونطور که میبینید بیشترین افزایش مقاومت تا سن 7 روزه رو ما در نمونه ترنری M10ZC یعنی 10% متاکاولن و 30% زئولیت شاهد هستیم که مقدار اون 75% بوده و همینطور کمترین میزان رشد مقاومت رو در نمونه باینری M20 شاهد هستیم که مقدار اون فقط 5% رشد پیدا کرده تا سن 7 روزه. از مقایسه‌ای که در واقع با کلیه نمونه ها با نمونه مرجع داشتیم شاهد کاهش روند مقاومت ها هستیم که در نمونه های ترنری بیشترین در واقع افت مقاومت رو تا سن 28 روزه شاهد بودیم در حالی که در نمونه ترنری M20-20 که با نسبت مساوی از متاکاولن و زئولیت اومدیم استفاده کردیم کمترین مقدار افت مقاومت رو در بین نمونه های ترنری شاهد بودیم و حتی در نمونه های باینری در نمونه متاکاولن شاهد رشد مقاومت نسبت به نمونه مرجع در سن 3 روزه به میزان 15% رو شاهد هستیم. از مقایسه‌ای که بین نمونه‌های ترنری و باینری صورت گرفته میشه ملاحظه کرد که مقدار استفاده از پوزولان‌های جایگزین با نسبت مساوی کمترین افت مقاومت رو به نسبت دو تا نمونه ترنری دیگه‌مون به ما میده. حتی مقایسه مخلوط‌های سه جزئی با نمونه 20% جایگزین زئولیت هم اینو تصریح می‌کنه که استفاده از درصد مساوی از پوزولان‌های متاکاولن و زئولیت علاوه بر این که افت مقاومت کمتری رو میده، در سن 3 روزه هم شاهد افزایش مقاومت به مقدار 15% هستیم. از تمام صحبت‌هایی که شد میشه اینطور نتیجه گیری کرد که مقاومت کلیه نمونه ها در سن 28 روزه نسبت به سن 3 و 7 روزه یک روند رو به رشد داشته که تأثیر مطلوب فعالیت پوزولانی رو را به ما نشون میده و همینطور در مخلوط‌های سه جزئی یا ترنری ما افزایش مقاومت با جایگزینی حتی 40% پوزولان در به جای سیمان تنها افت مقاومتی حدود 12% رو شاهد هستیم نسبت به بتون معمولی که انتظار داریم در سنین بالاتر یعنی 90 روزه و 180 روزه بتونیم به اون مقاومت مطلوبمون نزدیکتر بشیم. همینطور در مخلوط‌های دو جزئی یا باینری زئولیت و متاکاولن ما در سن 28 روزه شاهد بودیم که مقدار مقاومت فشاری نمونه‌ها کاملاً نزدیک به نمونه مرجعمون بوده و میتونیم به راحتی از این نمونه‌های باینری یعنی جایگزینی 20% به جای پوزولان به جای سیمان که باعث ارزان‌تر شدن بتون و عملکردی بهتر در زمینه دوام و مقاومت نسبت به بتون معمولی میشه استفاده بکنیم. خیلی متشکرم. سوالی باشه در خدمت هستم.
تشکر میکنم، خسته نباشه. اگه دوستان سوال دارن مطرح کنم بفهمید. اگه میکروفون هست.
با سلام و خسته نباشید، شما جدول تر اختلاط رو میشه لطف کنید بیارید؟
بله حتما.
دلیل این که مقدار شن شما تغییر پیدا کرده مثلا از 689 685 670 هم دارید در حالی که شما مقدار سیمانتون ثابته.
بله
اینو میشه یه توضیح بدین؟ یه سواله.
بله ارزم به خدمتون که چون در روزهای مختلف مقدار درصد رطوبت تغییر میکرد و ما مجبور شدیم تعداد نمونه هایی رو که داشتیم تغییر دادیم بخاطر آزمایشاتی که میخواستیم انجام بدیم، یه مقدار توی وزن کردن که در نهایت چون که ما مقیاسی که استفاده کردیم 108 لیتر بوده، توی تبدیل کردن یک مقدار بالا پنج و عددی که اینجا استفاده شده عدد دقیق هست یعنی گرد نشده توی اون نسبت های مقدار بالا
این تغییر مقدارشن در بحث مقاومت که شما مرجع رو گرفتین 689 فکر کنم در بحث نتیجه گیری بابت اینکه مقاومت شما چه رشدی خواهد کرد فکر کنم دچار مختل میکنه. حالا نمیدونم هیئت رئیسی که اونجا هستن اینو تایید میکنن یا نه.
دوستامون در ارتباط با اندازه گیری ها به نظر من یکی دو مورد رو باید رعایت میکردم. مثلا جذباب شن منطقه شهریار نمیتونه 7% باشه و فکر میکنم مثلا این گزارشاتی که عزیزان دانشجو و بعضی از اساتید میان تو اندازه گیری ها مثلا وزن مخصوص هایی که شما داده بودین همون خطاهای اندازه گیریتون باشه، مثلا وزن مخصوص بتون منطقه که شما میسازی شاهد با این شنماسه با این سیمون بتون تازتون باید بالای 2300 باشه با روانساز حتی به 2400 نزدیک، ولی شما 2170 رو اندازه گیری به نظر من خطا شده. شاید تو نتایج مثلا رو موضوع دقت نکردن یه سری الان مثلا دوستانی که هستن تو معادن شنماسه شهریارن بعید میگم جذباب مثلا شن شهریار 6% باشه. یعنی یه سری اندازه‌گیری ها نباید از چشم شما ها دور بمونه، چون به نتیجه داریم میرسیم. حالا مثلا شما هم شنت ثابته هم ماست ثابته، نسبت هم اون تغییرات هم مثلا تغییر نیست، شما ممکن اینا تغییر حساب نمیشه. مثلا اثر به اصطلاح 1030 تا مثلا 993 اصلا برای بتون قابل اندازه گیری نیست تأثیرشون مقاومت. یعنی ایشون شن رو ثابت نگه داشته، ماسر هم ثابت نگه داشته، اطمان تغییر نداده. سوال شما میشه گفت تغییر نه، اصلا تغییر نداده. حالا چیزای دیگر رو تغییر، چون در حد 10 کیلو 20 کیلو شن ماسر رو عوض کردن تأثیری رو مقاومت نمیشه داشته، اصلا قابل اندازه گیری نیست با این روش با این خطاهایی که ما داریم تو آزمایش. حالا 5% دوستمون بفرمایید. این دلیلش نیست.
دلیلش من یک مطلبی رو انشاء
کردم. یه خورده جلوتر برین صداتون بهتره.
عرضم به خدمتتون که از اونجایی که ما فقط 108 لیتر تولید در واقع توی هر بچ قرار بسازیم، اختلافاتی رو که ملاحظه فرمایید توی هر بچ به 1-1.5 کیلو میرسه که اون هم قابل اغماض هستش، که الان توی بحث مقاومت هم زیاد تأثیری نداره.
بعد سوال دوم هم در مورد این تعیین مقاومته، چون شما از پوزوران استفاده کردید، آیا مقاومت های سن بالاتر هم کنترل کردید؟ مثلا در سن 42 ببینید چه اتفاقی میفته؟
عرضم به خدمتون که از اونجایی که این پروژه در حال انجام بوده و این مقاله حدودا 3 ماه پیش آماده شد و ارائه شده بود به کنفرانس، تا اون موقع ما روی سن فقط 28 روزه در واقع برای گزارش آماده داشتیم. یعنی در حال انجام هست این پروژه و انجام شده تا سن حدودا 90 روز هم هنوز نرسیده. اولین نمونه هم که نمونه رفرنس باشه. خیلی
تشکر. این دوستمون هم یه سوال چون برسیم.
من سوال نداشتم در سوالی که ایشون فرمودن که چرا عیارش نماسه کم میشه، کلا میشه گفت که خب خیلی طبیعیه، وقتی شما سیمانی دارین که وزن مخزنش هست 3.15، اینو میان جایگزین میکنی با مواد شبیه سیمانی که دانسیته پایین تری دارن، ولو اینکه جرم یکسان باشه به دلیل اینکه دانسیتشون کمتره حجم خمیر سیمان بیشتر میشه، در نتیجه وزن شنوماسه‌ای که میتونید توی 1 متر مکعب جا بدین کمتر میشه. بخاطر همین میبینید همینطور که از هر اول به تر آخر همینطور که میبینید پایین، وزن شن و ماسه هر دو دارن به صورت یک نواخ پیوسته کمتر میشه به خاطر وزن مخصوص کمتر زئولیت و متاکاربیت.
یه سوال هم دکتر
بس خیلی میکنم سوال از این سلام کنم به دوستان، از این که حسدی کردی و تشکر از جنابالی و همینطور بقیه هم کارون در این رئیسه. سوالم خیلی ساده هست، خیلی میخوام مطلب کنم. دلیل خاصی داره که شما یک مقایسه اقتصادی هم نکردید؟ چون یکی از شاخص های در واقع انتخاب یک بتون مطلوب شاید از جهت کاربردی بودنش اون بحث شاخص‌های اقتصادی بودنش هست. دلیل خاصی داره که شما بحث اقتصادیشو مطرح و مقایسه نکردید؟
من خدمت عرض کردم که از اونجایی که در واقع این پروژه در حال انجام بوده، بررسی شاخص‌های اقتصادی این کار شاید از لحاظ اجرایی مثلا در نمونه‌ای که ما اومدیم 40% پوزولان اومدیم جایگزین سیمان کردیم و شاهد هستیم که 3 کیلو در واقع 3 کیلوگرم در 1 متر مکعب در نمونه به عنوان مثلا M10ZC که 30% زئولیت رو جایگزین کردیم، شاید از نگاه اول مقرون به صرفه نباشه، ولی با توجه به صرفه‌جویی که ما در مصرف سیمان داریم و کاهش مقدار آلایندگی CO2 که وارد جذب میشه شاهد اون هستیم، شاید به این صورت بشه توجیهش کرد. ولی اینکه صرفاً روی این پروژه خاص ما اومده باشیم شاخص‌های اقتصادی رو بررسی کرده باشیم، هنوز بررسی صورت نگرفته. پروژه بشه شکل. فقط در نگاه اول به این شکل شو بهش نگاه کرد.
من دو تا سوال داشتم. یکی این که سیمانایی که تولید بتونی که تولید کردید با انواع اقسام فرمولاسیون شرایط نگهداریشون 28 روز مشابه هم بود، یعنی در شرایط استاندارد رعایت کردن؟
بله کاملا. از اونجایی که این پروژه توی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شد، کلیه
استانداردها مطابق با استانداردهای هم ایران و هم در حالا تا اون حد مطلوبش مورد در واقع توجه قرار گرفته.
از مورد دیگه پیش میاد، یکی از موارد استفاده پوزولان ها در تولید بتون یا سیمان حرارتیه که تولید میده در واکنش 28 روزه، معمولا همش به خاطر ساعت‌جویی یا سودون بخشیش به خاطر سازه بزرگ و حجیم بتونیه.
بله.
مانند سرخا.
بله.
آیا در این آزمایش که بهتر نبود گرمای سیستم هم در واقع در این مدت چک میکرده و کنترل میکرده و نتایج بهتری میگرفتید که چه وضعیتی دادید؟
بله، ارزم به خدمت همونطور که اول بحث گفتم این پروژه تحقیقاتی در حد کارشناسی ارشد هستش. گزارشی هم که الان شما ملاحظه فرمودید فقط بخشی از کار هست و آزمایشات دیگری هم انجام در حال انجامه که ما هنوز گزارشاتش رو منتشر نکردیم، که اون بررسی گرمای هیدراتاسیون هم بخشی از در واقع این پروژه هست که در آینده انشاءالله در مقالات بعدی که ارائه میشه به سمع نظر دوستان خواهد رسید.
متشکرم، بفرمید. تشکر، بفرمید.
بله، تشکر میکنیم از جناب آقای دانشور زار محترم از اینکه صبر و حوصله کردن. دعوت میکنم از جناب آقای مهندس مهدی جابینان و همینطور جناب آقای محمد رضا زمانی عبیانه، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهران، با ارائه مقاله تحت عنوان تأثیرات همزمان استفاده از اولید و متاکارولن بر خواصتتون.
خدا، من محمد مهدی جاویدان هستم و دوستم مهندس محمد رضا عبیانه، ایشون دانشجوی کارشناسی ارشد هستن، من دانشجوی ترم 7 عمران دانشگاه شاهد هستم. مقالمون در مورد استفاده همزمان از لئولیت و متاکارولین بر خواص بتونه. ابتدا توضیحات کلی راجع به طرح پژوهشیمون خدمتتون عرض میکنم. این که ایده از کجا اول به وجود اومد، حالا جلوتر متوجه میشید که ما چه چیزی رو مد نظر بود. به عنوان مثال تو مقاله قبلی دیدیم که زئولیت و متاکارولین رو بر خواص تاثیراتش رو بر خواص بتون سنجیده بودن، منتها اون چیزی که ما اینجا مد نظر داریم و نوعی بهینه‌سازی و رسم رویه هستش، این کار رو ندیده بودیم، لااقل با جستجویی که ما کردیم. و قسمت بعدی علت انتخاب این دو افزودنی. زئولیت امروز جایگاه ویژه‌ای توی صنعت پیدا کرده، هم از لحاظ قیمتش هم از لحاظ خواصی که داره توجیه میکنه از نظر اقتصادی که از این پوزولان استفاده کنن، و همچنین متاکارولین به خاطر خواصی که داره. بعد از اینکه این ایده به ذهنمون زد گفتیم که نوع تحلیل داده ها به چه صورت باشه. چیزی که مد نظرم بود این بود که یک محور رو درصد زئولیت بگیریم، یعنی نمودار رسم کنیم، روی مد نظرمون بود یک محور رو رسم درصد زئولیت بگیریم و محور دیگه درصد متاکارولین و محور سوم اون خاصیتی از بتون که مد نظرمون هست، عوامل دیگه هم یعنی باقی عوامل ثابت بگیریم تا این فرصت به ما بده بتونیم تأثیر تغییر درصد جایگزین این دو افزودنی رو بتون بسنجیم. اول توضیح کوتاهی میدم راجع به زئولیت، اون خواصش که شاید تاثیرگذار تو آزمایش ما بوده. ساختار شبکه‌ای سه‌بعدی داره، همونطوری که توی شکل مشاهده می‌کنید. این باعث شده که وجود حفرات و داخل زولید باشه، سطح داخلی داره، خارجی داره. این باعث شده که بتونه مولکول‌های آبو جذب کنه و جذب آبو بالا ببره. گونه از زولید، از کانی‌های زولید به ازای 1 گرم 30 تا 40 متر مربع سطح مخصوص دارن که 130 برابر سیمانه. اما متاکاولین همونطوری که توضیح دادیم جلوگیری از آب انداختگی هم میتونه این کار بکنه، به علت اینکه جذب آب بالایی داره، افزایش مقاومت هم به علت خواص شیمیاییشه. اما متاکاولین پوزولان بسیار فعالیه که تاثیر ویژه‌ای تو کسب مقاومت به خصوص تو روزهای اولیه داره. یکی از ویژگی‌های دیگه‌اش هم کاهش تخلفل خمیر سیمانه. اما طرح اختلاط، طرح اختلاط ما چون میگیم قصد این رو نداشتیم که بگیم مثلا بتون با مقاومت بالایی بسازیم یا با موارد دیگه، با توجه به منبع قرضه‌ای که داشتیم تو آزمایشگاه طرح اختلاطی در نظر گرفتیم که شرایط رو با یه شرایط ثابت باشه و ما بتونیم مقایسه اون رو انجام بدیم. این نمونه ای از طرح اختلاط به ازای 5% زولید 5% متاکاولی جایگزین کردیم و اسلامپ هم 7 در نظر گرفتیم، 7 سانتی متر تا بتونیم یه اسلامپ متوسطی باشه، تغییرات رو بتونیم نگاه کنیم و ببینیم. اما طرح اختلاط قبل از اینکه استامپ بگیریم، به این شرط که سنگدانه چه درشتانه چه ریزدانه اینها به مدت 2 دقیقه با هم دیگه مخلوط کنیم داخل میکسر، مواد سیمانی اضافه کردیم 1 دقیقه بدون افزودن آب اینها رو اضافه کردیم، بعدش آب رو کم کم به مخلوطمون اضافه کردیم تا مدت 1 دقیقه و بعد از اون دوباره گذاشیم 2 دقیقه این کار در حال اختلاط انجام بشه. بعد از اون از بتون تازه استامپ گرفتیم. برای اینکه طرحمون کامل‌تر بشه، آپشن‌های بیشتری داشته باشیم برای مقایسه، دو شیوه عمل‌آوری رو مد نظر گرفتیم. یعنی عمل‌آوری که نمیشه گفت، اون محیطی که بتونمون رو توش نگه داشتیم، یک بتونمون رو داخل آب قرار دادیم تا سن 28 روز، بتون دیگه‌مون رو در فضای آزمایشگاه، محیط آزاد آزمایشگاه انجام قرار دادیم. 22 درجه آبمون بود، 20 درجه محیط آزمایشگاه تا به سن 28 روزه برسن. از نمونه ها جذب آب گرفتیم، نمونه ها رو تو سن 28 روزه شکوندیم، مقاومت ها و اینها هم حساب کردیم، جذب آب، مقاومت، و در نهایت نمونه ها رو شکوندیم. روش محاسباتمون هم به این صورت بود که جذب آب رو حساب کردیم، از جذب آب ها میانگین گرفتیم، همچنین مقاومت. خوشبختانه اختلاف زیادی نداشتن، یعنی بگیم انحراف معیار زیادی داشته باشن عدد هامون. عمل‌آوری هامون هم اینجا ذکر کردیم، saturated condition، dry condition. اما داده هامون استامپ همونطوری که مشاهده میکنید، همونطوری که انتظارش رو داشتیم کاهش پیدا کرد. این قسمت که ما داریم مقایسه ایه داخل همونطوری که میبینید برای متاکاولین این سرعت کاهش استامپ بسیار بیشتر بود تا زولید، به صورتی که وقتی 15% متاکاولین استفاده کردیم 2 سانتی متر استامپ رو داشتیم. و جذب آب، جذب آب زولید ما چیزی که باش برخوردیم این بود که با افزایش جذب آب نمونه ها مواجه بودیم، ولی در نهایت یک مقدار کاهش بود، ولی میتونیم بگیم به کلی بودیم در کل شاهد افزایش جذب آب نمونه ها بودیم که داخل متاکاولین با روند کاملا متفاوت روبرو شدیم، یعنی کاهش جذب آب که در کل باعث کاهش میشه. اما مقاومت نمونه های حاوی زئولیت این توی که مشاهده میکنید این نمونه هایی که عمل‌آوری شده با افزایش مقاومت روبرو هستیم، در نهایت یک مقداری هم کاهش داشتیم که در کل افزایش بوده. اینها 15% هستن، یعنی ما کلن مجموع درصد زئولیت و متاکاولینمون از 15% تجاوز نکرده و در کل 15% بوده. اینی که میبینید به ازای 0% متاکاولینه این نمودارهایی که مشاهده میکنید. به ازای اون نمونه هایی هم که در شرایط آزمایشگاه محیط آزاد آزمایشگاه قرار گرفته بودن افزایش مقاومت رو شاهدش هستیم، منتها با افزایش زئودی تفاوت و اختلاف بین مقاومت نمونه های عمل آوری شده و اونهایی که در محیط آزمایشگاه بودن کاهش پیدا کرده. قبل از اینکه صفحه بعدی هم برم، چون همین روند رو یعنی کاهش اختلاف بین این دو شرایط نگهداری بتون دقیقاً تو متاکاونین هم شاهد همین هستیم. فقط اینو بگم که 4 تا به اصطلاح درصد و مقاومت متناظر داشتیم، یک از پاسود از درمیابی لاگرانژ 11% ما میزان مناسب زولید رو برآورد کردیم. تو متاکاونین هم دقیقا همینو میبینید، منتها دیگه به گونه‌ای به انگار به درجه اشباه رسیدیم. ما اینو شاهد بودیم که با توجه به قیمت متاکاونین، قیمت بالاش، این باید مد نظر قرار بگیره که به ازای 10% بیشتر رشد مقاومتی کمی داشتیم و اختلاف بین دو شرایط عملآوری همونطوری که میبینیم از 15% تقریبا برابر بودن نمونه ها. اما اون چیزی که ما مد نظرم بود اول خدمتتون عرض کردم، نوبات هم رو ما با استفاده از نرم افزار مطلب قسمت کرپیتینگ تولز اینا رو دادیم به نرم افزار. اینی که مشاهده میکنید رویه یه که به صورت همدار از این عبور داده شده و معادله ای نداره که ما بتونیم بهینه سازی و درصدی که اون چیزی که مد نظرمون اول مقاله بود به این برسیم. با استفاده از معیارهای آماری که خود این نرم افزار میده، انحراف معیار و غیره و اینها، تونستیم این رویه رو عبور بدیم از داخلش. همونطوری که میبینید تقریبا این ناحیه که مشاهده میکنید قسمت اپتیموم ما هست. معادله رو که از نرم افزار مطلب خونده بودیم با نرم افزار لینگو دادیم، اونجا تونستیم نقطه بهینه رو توی رویه به دست بیاریم. 9% و 2% بودش که تقریبا 9% زودید 2% متاکاولین که تقریبا با 11% زودید و 15% متاکاولین برابر بودیم. نتایش نقطه اپتیمال ما 334 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مقاومت داشت، متاکاولین 330 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بزنه 15%، اختلاف نسبتا کمه. این هم میگیم از لحاظ اقتصادی مد نظر و قرار بگیره. اگه بخوام در کل نتیجه گیری کنیم، زولیت از متاکاولین توی کاهش اسلام سرعت کاهش اسلام سرعت کمتری داشت، متاکاولین خیلی کاهش اسلام رو با سرعت بیشتری انجام میداد. 11% رو به عنوان درصد اپتیموم زولیت طبق آزمایشات ما پیدا کردیم، اینو نشون میده آزمایشاتمون. تاثیر عملآوری روی نمونه های متاکاولین خیلی بیشتر بود از زولیت و در نهایت رویه‌ای که حساب کردیم و اعداد رو از اون نقاط اپتیموم اون بود، همونطوری که مشاهده می‌کنید 9% زولیت و 2% متاکاولین بود حساب کردیم که همونطور خدمتتون گفتم از لحاظ مقاومتی برابرن. این هم نمونه هامون، ما از تمام نمونه ها فیلم گرفتیم، نوع شکستشون، اینها هنوز داریم این طرح پژوهشی رو قصد کامل کردنش رو داریم. اون سمت چپ می‌بینید برای جذب آب و شکست نمونه ها. با تشکر از توجه شما.
با تشکر، وقتمون کمی، حالا منم دوسته سوال دارم، دوستان سوال دارن یا نه؟ چون بعدش هم دکتر احمدی میخواد در این خصوص صحبت کنه. حالا یه سوال بکنن من فقط حرف همینه تا سوال میان. شما به این 11% که رسیدین آیا دوباره راستازمایی کردین با هم نسبت ها بسازی یا نه؟
نه این عددی که ما به دست اومد خدمتتون گفتم از لحاظ برآوردهای آماری بود که انجام دادیم، هنوز در حال کامل کردن و این طرح هستیم. خدمتتون عرض کردم که
چون داده هاتون خیلی کم بوده، با این داده ها به اون عدد از روی نمودار رسیدن یه خورده به صورت جسارت میخواد. حتما عددی که میگین رو راست آزمایی بفرمایید.
درست
می‌بینیم عدد با هم بهش می‌رسیم. چون
فقط یک مورد ببخشید میگم این چون تعداد طرح ها مثلا 10 طرح اختلاف بود یه مقدار حجم کار زیاد میشد، حتی با نمونه های 10 در 10 مکعبی 10 در 10 استفاده کردیم تا یه مقداری کارمون سریع‌تر و راحت‌تر بشه. این چون حتی ما هم بدید یه مقداری تعداد نمونه ها پایین بود،
کار مثلا مطالبی که در هم میکنید متر کاربن زیادید یا حالا لایمستون یا هر چیزی کامپوزیت ها کلا خوبه برای تأخیر ارزشمنده، ولی تأخیر باید دقت خودش رو داشته باشه، مخصوصا اگه به روش آماری میرید به یه عددی رو مثلا فتوا میدید که یا مثلا اعلام میدید که این عدد 11%، حتما باید قبلش خودتون را سازمه کنید.
من متوجه که
در مطلب اون قابلیت ها رو مثلا موقعی داره که حتی 30-40 تا نقطه شما بهش داده باشی که تشخیص بده اون انحنان فرق اون رو میرسونه، بعد اون داده ها تو این کم هم استفاده از اون آماری با استفاده خودش حتی اقلا رو داشته باشه. بفرمین نفتون سوالی که داشتن
خسته نباشید. میخواستم سوالو کنم، شما فهمیدید دو سیستم عملآوری دارید، توی نتایج مقاومتیتون هر چقدر جایگزینی بیشتر میشد اختلاف بین مقاومت ها کمتر میشد، چه توجیهی براش دارید؟
متوجه قسمت آخر صحبتون نشدم.
من اینکه گفتین اختلاف ها هر چی جایگزینی بیشتر میشه کمتر میشه، اختلاف بین دو سیستم عملآوری، توجیهش رو چی میدید؟
توجیهش رو بالا از لحاظ شیمی و نمیدونم بررسی مقاومتش در حوزه کار ما نیست، اینو با کارشناسان این مواد و اینا میذاریم.
حالا بفرمایید آخرین سوال شده. یه سوال هم دوستمون بکنن یک نفرشون دیگه، چون بعدش هم دکتر احمدی به بیاد و در مورد چون زولید خیلی کار کردن ایشون آقا بازه
ببخشید همین آقای
جواب خانم رو هم میدم، شاید مثلا تصور خودم میدم
آقای احمدی که میفهمه کار نمیم همون کارشناس شرکت اپن توسکو رو میفرمایید دیگه،
آقای ایشون هستن آقای دکتر احمدی تشریف دارن و بعد سخنان بعدی هم باید باشن، خودتون سخنان میفرمایید بعدش آقای دکتر بله سخنان بعدی حالا خودشون حالا میشنمید مسالتون رو فرمایید.
من داشتم از جذاب نمونه هاتون بود، هم نمونه های متاکاولن و هم نمونه های زئولید، هر دوشون از مقداری که تجاوز میکرد مثلا از بعد از 10% تا 10% رشد جذاب داشتید، تو 15% هر دوش کاهشش، این همیش توضیح ندادید نفتی دو هم هنو فقط
درسته
و که هیچ عمود عمل کردش چرا مثلا بعد از میزان 10% ما کاهش جذب آب داریم، آیا بهتره مثلا تا 15% استفاده بشه شما از اولای 11% رو بشنید ویدیو بعدی هم در مورد
ببخشید این رو بحث اینه که کاربردی که شما میخواد از اون بتونتون انتظاری که دارید میخواد چه استفاده بکنید، بعد شما به این مسئله نگاه میکنید که ببینید من جذب آب مد نظرم، مقاومت مد نظرمه و دیگر عوامل اقتصادی بحث اقتصادی همه اینا باید چک بشه و حالت بهینه حساب بشه، اون بستگی به اون کاربرد بتونه یا اینکه شما میخواد استفاده بکنید.
جایی که شما زئولید یا متاکاولن استفاده میکنید علاوه بر معرفه شدید پایداری و پایاییشون خیلی برای مهمه، بحث خوردگی یا بحث
درست
جذابم خیلی براش مهمی، حالا نه اندازه که
ما خدمتتون عرض کردم گفتم اینو داریم کامل میکنیم، هنوز عوامل دیگه ای هم مد نظر داشتیم، تاشم به عنوان پیشنهاد گفتم نوع شکست نمونه و همین حالا میفرمایید خوردگی نفوذ پذیری و عوامل دیگه ای هم داریم و داریم روش کار میکنیم، هنوز به صورت کامل نتایجمون رو آنالیز نکردیم.
من فقط یک نکته رو خدمت هم جنابالی هم برای حضار محترم عرض بکنم، تو بحث استفاده از نتایج آماری و احتمالاتی و همینطور شاخص ها میانگین گیری کردن ها بحث شاخص های احتمالاتی و آماری همونطور که جناب خطیبی هم توضیح دادن واقعیتش نمیشه با چند تا نمونه و اینها به یک راستی رسید، یعنی اول شما باید ببینید واقعا این داداتون این اطلاعاتی که به دست میارید از یک توضیح متناسبی داره بیروی میکنه یا نه، اون بحث تو بلات ها که تو بلات ها دیگه دوستان مسلط هستن قطعا رو اینها، این واقعا جوریست که این نتایج نهایی خیلی تاثیرگذار است، یعنی نمیشه با دو تا آزمایش یک در واقع اجتهادی رو کرد، الان میدونم شما با یک در واقع خیلی خیلی ساده یه نتیجه در واقع 15% رو به عنوان یک نقطه اپتیموم گرفتید.
نه 15% نتو 11%.
خب عددش حالا
11% نتو کووید.
به هر حال 9% 2% بعد نهایتاً گفتید 15%. حالا فرقی نمی‌کنه. فرض کنید مثلا باز میانگین بین این میانگین ها. این رو نمیشه به سادگی واقعا به این نتیجه رسید. این رو خواهش هم این اساس هم از اتحادی به عنوان یک
درست بفهم
در حال دانشجو جوان اهل تحقیق و دقیق دوستان این هست که واقعا تو بحث آمار و احتمالات اون مقدمات در واقع مطالعاتیش رو حتما انجام بدید و در ابتدا به راست بودن و درست بودن در واقع اطلاعات کسب شده در واقع تأیید بشه براتون. بعد از اون وقت بیاد برید رو توصیف اینها و در واقع نتیجه گیری کردن از روابط آماری و احتمالاتی.
از لحاظ آماری من یکی از دوستانم جای مهندس امیرخانی بودن، کارشناس ارشد صنایع بودن، تو بحث آماری ایشون کمک میکرد، الان حضور ندارن. یعنی در نظر ما گرفتیم معیار آماری و اینها رو به همین صورتی که فقط ارائه داده باشیم نیستش.
بفرمایید شما متشکرم. تشریف بفرمایید. خب فکر کنم سخنرانی که آقای احمدی دارن تحت عنوان امکان سنجی استفاده از زولید در گروتای پایت، آقای دکتر بابک احمدی تازه هم فکر کنم دفاعیش رو در دانشگاه پلی‌تکنیک انجام دادن به اتفاق آقای عبدالغنی و دکتر شکرچی زاده و آقای مسلمتی به اصطلاح به این موضوع کار کردن. آقای احمدی بفرمایید لطفا. آقای احمدی چندین سال به اصطلاح رو بحث زئولید در دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک و چند جای دیگه داره فعالیت میکنه و فعالیتشون متمرکز شده رو زئولید. انشالله که بتونیم از صحبت ها و نگاه جدیدشون نسبت به زئولید استفاده کرده باشیم. موضوعات ما یه خورده باید خلاصه کنیم. نمیدونم سخنران بعدی هم اومدن از شانس بده میانه. به 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 دو تا سخنران اومدن، یک سخنران. این سخنران بعدی آقای نیلی و آقای مهرداد رزمالکی هستش. خب شما که تشریف دارید و آقای قلی‌زاده وایقان افتصال تعداد سخنران ها. خب بس یه خورده باید سریع‌تر بودیم. ما بعد این هم یه سشن داریم که بعد استراحت بعد بریم و برگردیم سخنرانی. حالا من توی این سالون نیستم، یه سالون دیگه هستم. حسن آقای دکرم از بفرمی.
آقای من خطیبی خیلی ممنون همشه شما و لطف داریم. حتی من دانشوی دکترم هنوز دفاع نکردم و پروژه دکتر هنوز درست. حتی من خیلی دوستان که زودتا دکتر
دکرم فرمو کردیم. امیدوار باشیم شما.
امیدوار. خب سلام عرض میکنم خدمت حضور محترم پنل داوران. آرایی که من دارم در خصوص زولید منطقه جنبنده کور کارهای زولید که انجام شده رو خدمت رو عرض میکنم. کاری که آرایی میکنم امروز خدمتون در خصوص تحقیقات بود که ما تو پروژه صد کانون 4 داشتیم برای اینکه بتونیم زولید رو به عنوان یک ماده‌ای که قوام میده به گروتای سیمانیوم برای کنترل آبرنقطگی استفاده بکنیم و نتیجه‌ای که گرفتیم رو خدمتتون اعلام می‌کنم. همکار من آقای مهندس عبدالغنی مدیر آزمایشگاه شرکت جدید توسعه در پروژه صد کانون 4 بودم، آقای دکتر شکرزاده که دانشجویان دانشکده فنی هستم و آقای مهندس نعمتی که ایشون دانشجوی دکتر سازه و در دانشگاه تهران هستن. خب کاری که ما انجام دادیم یه جمع‌بندی از کارهای قبلی که خیلی از سوالایی هم که انجام شد قبل از این تو دل این گزارش که خدمت رو عرض میکنم هستش. زولی خب یه کانی متولوره که پایه سیلیکاتی آلومینیومی داره و در طبیعت و انواع مختلف بیش از 50 نوع وجود داره و کانی هایی که دارن به صورت متولوره برخلاف مواد پوزولانی دیگه کانی های بسیار ریزی هستن که تو بحث مینرولوژی کریستالین نامیده میشن. این کانی ها اینقدر ریز هستن که قبل از اختراع SEM تصور برای این بود که کانی های زولید هم مثل پوزولان های دیگه به صورت آمورفه. خب توی ارائه قبلی هم داشتیم که ظهوری خواص منحصر به فردی داره، به صورت سه بعدی حفرات به هم پیوسته ای داره، و اما ظهوری که به عنوان پوزولان استفاده شده قدمت تاریخی داره. از زمان امپراتوری روم توفا ظهوریتی به همراه آهک و آب به عنوان چسباننده هیدرولیکی استفاده می شود. در حال حاضر هم خب تغییرات گسترده‌ای تو دنیا شده روی بحث ظهورید استفاده از ظهورید. مؤسسه راسکیل که گزارش سالانه میده روی استفاده از مواد معدنی و فلزات بزرگترین آینده بزرگترین بازار آینده ظهورید و صنعت سیمان و بتون معرفی کرده. در حال حاضر هم کشور چین بیشترین استفاده رو از ظهورید داره، سالانه 30 میلیون تن در سال ظهورید در صنایع بتونیشون استفاده میشه، تقریبا نصف تولید سیمان سالانه ما. عبارت پانتئون رو در ایتالیا رو مشاهده میکنیم که با ملات ظهوریدی ساخته شده. توی چین برای توی کارخانجات سیمان برای کنترل انبساط های مخرب ناشی از سیاه و امجیو استفاده میشه، و برای بحث کنترل واکنش های قلیهی بسیار خوب عمل میکنه. توی کشور امریکا اولین بار سال 1912 توی ساخته کانال آب لس آنجلس 25% جایگزین سیمان شده. به صورت مشخص بود بتون‌های ویژه خب عملکرد خودشو نشون داده و توی چند تا پروژه هم استفاده شده. توی بحث بتون خود تراکم و افزایش در واقع پایداری اساسی ها کمک میکنه در چسبندگی شادگیری و کاهش ریبان، و همچنین در گروت‌های تزریق برای کنترل آدم‌انداختگی بسیار خوب عمل کرده. کشورهای عمده که در حال حاضر ظهورید رو دارن استفاده میکنن توی صنعت سیمانشون چین، ژاپن، ترکیه، بلغارستان، اسلوواکی، آلمان، رومانی، اسپانیا، ایران، ایتالیا و تا حدودی ایران. خب متاسفانه با اون که ما تلاش زیادی کردیم هنوز اونجوری که خواستیم به طور گسترده ظهورید توی پروژه ها وارد نشده. خاطر شرط خاصی که ما تو پروژه ها داشتیم دوستانم پرسیدن برای بحث اقتصادیش، از اونجایی که تو کشور ما خیلی شاخص‌های دوام مهم نیست و بیشتر ما حداقل اینکه یه مقاومت 28 روزی رو اندازه‌گیری بکنیم، میشه گفتش که بحث اقتصادی شاید خیلی مواقع اقتصادی ترین بتون ما بتونی باشه که کمترین کیفیت رو داره، بخاطر اینکه کنترلی تو خیلی از بتون ریزی ما وجود نداره. خب پیمانکار هرچی بتونه که با کیفیت کمتری تولید بکنه مسلما سود مالی بیشتری خواهد بود. یکی از کارخانجات پروز اولید که برای بتون استفاده میشه در امریکا رو مشاهده میکنیم. چین دو تا استاندارد داره در همین زمینه. توی عریسی محصول ساختمانی ما از سال 83 تحقیقات رو شروع کردیم و از سال 88 به صورت صنعتی وارد پروژه ها کردیم زولیت رو. خوشبختانه تو سالهای اخیر هم دانشگاهی دیگه مثل دانشگاه امیرکبیر، صنعتی اصفهان، گیلان، علم و صنعت، شهید رجایی و صنعتی شریف هم توی این زمینه تحقیقاتی کردن. و خب مرکز تحقیقات ساختمان مسکن هم گواهی فنی صادر کرد همچنین عریسی محصول ساختمانی. مواردی که ظهورید استفاده شده تو پروژه پی فونداسیون سیتی سنتر کرمان بوده به خاطر واکنش زایی سنگدونه هایی که داشتن مشکل ASR، تونل امیرکبیر در SCCI که توی تونل امیرکبیر اجرا شده، بنای کارخانه سیمان آریا بوده که سنگدوناش مشکل ASR داشته، تولید گروت‌های آماده و همچنین توی یه سری بتونایی که اخیراً به صورت دکوراتیو ظهورید استفاده میشه. عکس پروژه‌ای که به صورت عملیاتی ظهورید استفاده شده رو مشاهده میکنه. خیلی خلاصه از نتیجه قبلی من بگذرم، خب کارا خیلی گسترده بوده، پروژه‌های مختلفی به ظهورید انجام شده. آنالیز شیمیاییش نشون میده که سایده نسبتا زیادی داره، از میکروسیریز کمتر، از فلایش بیشتر. واکنش فوزولانیش از طبعا همه فوزولانه طبیعی ما که توی صنعت بتون در اصل فروش هم رکانش بزرگی بیشتری داره، منطقه ضعیفتر از میکروسیلیس عمل میکنه. بس حالت ایدراتاسیونی یکی از دوستان پرسید، ما با 4 تا کوزولان دیگه، تراس جاجرو، پومیس سنت تبریز و توف آب یک، هر چنین کوزولان خاش مقایسه کردیم و از لحاظ کاهش حرارت ایدراتاسیون بهترین جواب روی زودیت گرفتیم. کنترل ASR که عرض کردم خدمتتون بسیار خوب عمل می‌کنه. تو بحث مقاومت جواب خیلی میتونه متغیر باشه، با توجه به فازهای سیما میتونیم از کاهش مقاومت 10-15% داشته باشیم تا افزایش مقاومت 25% که بعد با آزمایش با توجه به موارد خاص خودش تعیین بشه. منطقه به صورت خیلی کلی میشه گفته از لحاظ مقاومت از کوزولان‌های طبیعی دیگه که رایج هستن بهتر عمل میکنه، نفوذپذیری در آب، جذب آب و نفوذپذیری در مقابل اکسیژن بهتر میتونه عمل بکنه. در خصوص انتشار یون کلورید در محیطهای کلوریدی مثل دریا خب جواب خیلی خوبی گرفتیم، منطقه ضعیف‌تر از میکروسیلیس. تو بحث بهبود مقاومت الکتریکی که پارامتر مهمیه، در سرعت انتشار خوردگی باعث افزایش مقاومت الکتریکی میشه. تو بحث بتونای خود تراکم هم به دلایل مختلف افزایش چسبندگی و کاهش آب انداختگی بتون تازه، کاهش جداشدگی سنگدان ها، کاهش جداشدگی دینامیکی سنگدان ها و افزایش عزم خرید و جایگزینی وزین سیما باعث بهبود عملکرد SCC میتونه بشه. اکسی هم مشاهده میکنیم که از پروژه ای که اکس سمت چپ بتون شاهدمون بوده بدون استفاده از زوری و سمت راست بتون آبی زوری بوده، حتی این کار ما به اتفاق آقای دکتر لنزانیان پور انجام بدیم و مقاله ای اخیرا در این خصوص منتشر کردیم. توی سایت تحقیقاتی انسانسر ساختمانی در قشم هم نمونه‌های مسلحی گذاشتیم همراه با نمونه‌های آبی میکروسیلیس و متاکاولن و نتایجش رو الان 3 سال گذشته که داریم پایش میکنیم و خوشبختانه توی محیط واقعی هم جواب خوبی رو زودیت گرفتیم و قابل مقایسه است با متاکاولن و میکروسیلیس که کوزولان های گران‌قیمت‌تر از زودیت هستن. منطقه یه مشکل اساسی که ما با زودیت داریم این که باعث کاهش روانی بتون میشه و فوق روان کننده بیشتری احتیاج هست برای اینکه مشکل روانی رو حل بکنه و با توجه به افزایش اخیر قیمت ها و اینکه مواد روانساز مجارداتی هست الان این مشکل چشمگیرتر میشه و قیمت بیشتری رو تحمیل میکنه به در واقع مصرف کننده. و اما حالا کاری که خیلی خلاصه عرض میکنم اینجا انجام بدیم، زولیت رو توی گروته پایستیمانی توی پروژه صد کانون 4 بررسی کردیم، در آزمایش در آزمایشگاه شرکت جهاد توسعه منابع آب واقع در خود پروژه انجام شد. توی پروژه برای کنترل آب انداختگی از میکروسیلیس استفاده میکردن، 4% میکروسیلیس کفاف کنترل آب انداختگی رو توی گروته تزریقشون میداد. مطابق مشکلی که داشتن مشکل بحث سلامت و تنفس و قیمت زیادی که داشت میکروسیلیس بود در آن زمان در پروژه. منتها بعد که کارخانه سیمان شهر کر وارد مدار شد و سیمان با برنج 4000 در اختیار پروژه قرار داد، کلا میکروسیلیس هم هست رو. یعنی سیمان خالی بدون استفاده از یک ماده افزودنی، ماده معدنی افزودنی، تونست بحثه کنترل آب انداختگی رو جواب بده. معلوماتی که داشت پروژه به این صورت بود که قیف ماش، زمان قیف ماش به عنوان معیار روانی گروه حد اکثر 35 ثانیه، حد اکثر آب انداختگی 2 ساعته برابر 5%، حداقل مقاومت فشاری 5 مگاپاسکال و زمان اختلال بین 10 تا 20 دقیقه باشه. مواد مسئله که استفاده کردن سیمان تیپ 2 کارخونه خوزستان بود، میکروسیلیس ازنا، زولیت افتر سنا و آب محلی که آب چای مجاور رودخانه کارون بود و فوق روان کننده پایه نفتالین. آنالیز شیمیایی که مشاهده میکنیم زولید SiO2 کمتری نسبت به میکروسیدیس داره، خب باعث میشه که واکنش حضورانی ضعیفتری نسبت به این حضوران داشته باشه. 11 تا تر اختلاف داشتیم برای این گروت ها، تحقیقات کنترل و 3 تر اختلاف برای میکروسیدیس و البته برای ترهای حاوی زئودید. اعداد بعد از زد ای نشان دهنده مقدار جایگزینی زئودید بوده و همچنین بعد از میکروسیدیس که فقط 4% بوده و اعداد دوم هم دوزیج مصرف پروگرام کننده پولی نفتالین اون بوده. نسبت آن به مواد سیمانی تو اون پروژه 75% اون بود و مدل روان کننده ها رو مشاهده میکنیم. میبینیم که استفاده از زئودید و میکروسیلیس باعث میشه که روان کننده بیشتری احتیاج باشه برای اینکه به روانی مشخص برسیم، روانی که با قیف ماش کمتر از 35 ثانیه. مدت اختلافمون هم تو این تحقیق 10 دقیقه و 20 دقیقه بودیم و اثر این رو دیدیم. قیف ماش رو در اساس FCN دیش 69-10-2004 انجام دادیم. آن تختگی گروت ها هم بر اساس FCN C940، زمان گیرش بر اساس FCN C953 که شبیه آزمایش زمان گیرش سیمانه و تفاوت جزئی و موقعیت فشاری و مکعبهای 5 سانتی‌متری. جواب نتایج رو خالا به صورت خیلی کلی میبینیم، من خیلی برای به ریز مسائل نمیشم، فقط نتایجشون میده که همه ترهامون زیر 35 ثانیه ما با اون روانی که میخواستیم رسیدیم و در مجموع ترهایی که زئودید داشتن زمان گیرش بیشتری داشتن. دقیقه این عمرم میتونه استفاده از مواد افزودنی بیشتر باشه، روان کنند پروگرام کننده بیشتر باشه که باعث افزایش زمان گیرش میشه. آندختگی 1 ساعت تر رو مشاهده میکنید، میبینید که با اختلاف 10 دقیقه و 20 دقیقه اگه طرح زئودی که مشاهده بکنیم میبینید که مدت اختلاف برای طرح که آبی زئودی هستن خیلی خوب، خیلی با افزایش زمان اختلاف میزان آرندختی به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی با استفاده از زئودی شما اگر بتونید زمان اختلاف رو افزایش بدین توی گروتاتون میتونید آرندختی رو خیلی بهتر کنترل بکنید، ولی در مجموع همونطور که مشاهده میکنیم با اون که میکروسیریز مقدار کمتری استفاده شده 4% خیلی موثر عمل کرده، موثرتر عمل کرده توی کنترل آرندختی. و همچنین آرندختگی 2 ساعته هم همین روند رو شما مشاهده میکنید. توی بحث مقاومت ها خب حتی توی آرندختگی بگم که خب اکثر تعویض زئودید اون حد اقلای پروژه رو تو بحث آرندختگی تأمین میکرد. توی بحث مقاومت اگر ببینید جالب اینه که بیشترین مقاومتی که به دست اومده برای گروت شاهده، بعد زئودید، بعد میکروسیلیس. شاید در درجه اول این نتیجه خیلی عجیب به نظر برسه. دلیل عمده این مورد آرندختگی بسیار زیاد طرح شاهد بوده، به خاطر آرندختگی خیلی زیاد که توی قالب ما داشتیم عملا آب سیمانمون به شدت کاهش پیدا کرد و نتایجی که گرفتیم نتایج کاذبی هست توی رسم مقاومت. منتها طرحهای گروت که آبی مواد پزالانی هست اون حداقل 5 مگاپاسکالی که جزء مرزومات پروژه بوده رو جواب داده. به صورت خیلی کلی جمعنی اگر بخوام بکنم خدمتون، زئودید سبب کاهش آب انداختگی گروت میشه ولی از میکروسیلیس ضعیفتر عمل میکنه، در نتیجه نیاز به درصدهای جایگزینی بیشتری هستش. هرچقدر این مقدار جایگزینی رو بیشتر بکنیم آب انداختگی هم کمتر میشه. افزایش مدت اختلاف 10 به 20 دقیقه سبب کاهش آب انداختگی گروت میشه که این کاهش در طرح حاوی زئودید چشمگیرتر است. در طول زمان گروت بدون مواد جایگزینی سیما، یعنی گروت شاهدمون در مقایسه با گروت هاویزوری تو میکروسیدیز بیشتر دچار ناپایداری یعنی آب انداختگی شد. با استفاده از مواد مناسب زوری به همراه فوقالعاده هوا کننده مناسب میتوان به طرح اختلاطی عملیاتی برای گروت های تزریق مورد استفاده در پروژه دست پیدا کرد، به طوری که ملزومات روانی، آب انداختگی و مقاومت فشاری که خیلی مهم هستن توی پروژه‌ای که توش گروت های تزریق وجود دارن به دست میاد. مزیتی که میتونه داشته باشه زودی نسبت به میکروسیلیس اینه که قیمتش بسیار کمتر از میکروسیلیسه و مشکلی برای سلامت و ایجاد نمی‌کنه و بحث آلایندگی توش وجود نداره، منتها باید با درصدهای جایگزینی بیشتری استفاده بشه. در مجموع امیدوارم که شما رو خسته نکرده باشم و ممنونم که به حرفای من گوش دادید.
مرسی جناب احمدی، وقتمون کمه، سوالم نمی کنیم از شما، خواهش
بکنیم بفرمین
چون یه سوال شما داریم میگیم بفرمین.
سوال من یه اسلاید داشتید فایده پوزونه یه نشون میداد
بله
مایسی کنیم میکروسینس زورد اون میشه یه بار دیگه بیدشون بدید.
بفرمین
دارم سوال میکنم ببخشید میپرسم شما، ما غالبا درصد سیلیس آمورف بیشتری داریم اونجا توی دور سیلیسی، بعد چه نتیجه فایل پوزیدم اینجوری شبیه همه زورت با 60% اون هم ساختاری که کمتر آمورفه غالبا نبت هم نوع سرعت واکنشش باید متفاوت باشه هم شدت واکنش.
بله ببینید سرعت واکنش که کنتر هست از میکروسیدیس ولی در مجموعش سرعت واکنش خیلی زیادی هستش برای این نمودار آبی رنگ. دو تا دلیل داره، زوری برای آمورف نیست، کریستال هست، منطقه نوع کریستالاش فرق میکنه توی محیط رشدت طبیعی سیمان یه مقدار این کریستال ها دیکامپوز میشن و تبدیل به کریستال آمورف میشن به صورت کانی آمورف میشن. یکی اینه و یکی هم سطح مخصوص رفیزیادی که خود زودید داره، علاوه بر سطح مخصوص داخلی سطح مخصوص خارجی سطح مخصوص داخلی هم داره که سرعت واکنش ها رو به شدت افزایش میده.
مرسی شکر تشویر بکنم، احتمالا یه رب دیگه بیان سالن از ما بگیرن چون گروه بعدی میخوام بیان، پس تو تا سخنران رو سریع من میخوام نفر بعدی به نهت بفرما دکتر.
خوبه نفر بعدی
دکتر
میگی با مقاله بعدی